المللی صلح اعتماد صحبت میکردیم، اما در حاشیه این اجلاس ساقای پزشکان دیدارهای هم داشت با رهبران سایر کشورها از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. در این دیدار دو طرف آخرین وضعیت روابط دو جانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری های مشترک و سرعت بخشی به اجرای توافقات موجود تأکید کردند. در جریان این گفتگو مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیت های گسترده ایران و پاکستان در حوزه های حمل و نقل، ترانزیت و توسعه زیرساخت های مرزی بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیس جمهور به اسلام آباد نهایی شده بود تاکید کردند. مسعود پزشکان دیداری هم داشت با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق و در این دیدار ضمن تبریک برگزاری پرشور، سالم و بدون مشکل انتخابات این کشور ابراز امیدواری کرد که تشکیل پارلمان و دولتی قوی به رشد و توسعه هرچه بیشتر عراق منجر شود. آقای پزشکان همچنین با اشاره به سطح ممتاز روابط ایران عراق گفت: با دولت و ملت عراق احساس نزدیکی، برادری و دوستی داریم و مصمم هستیم روابط دو کشور را در تمامی زمینه‌ها تقویت کرده و توسعه دهیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود به باکو. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی در باکو گفت نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه درباره توافق در خصوص یک نقشه راه گسترده میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز به تفاهم رسیده ایم که اجرای آن در مدت کوتاهی امکان پذیر است. وی گفت در حال حاضر گفتگوهایی در مورد گسترش خطوط هوایی میان باکو تهران در جریان است. وزیر خارجه ایران هم با اشاره به این که مهمترین توافق صورت گرفته ادامه گفتگوها، مشورت‌ها و افزایش رفت و آمدها بود گفت اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم. پیرامون سفر آقای عراقچی به باکو با هم تحلیل بشنویم از دکتر نبی‌الله رشنو، کارشناس سیاسی.
به طور طبیعی شاه بیت در واقع پایداری در روابط سیاسی و بین المللی بحث ارتباطات اقتصادی به ویژه در دنیای امروز مسئله ژئواکونومی بسیار مهمه و اگر در ارتباطات سیاسی و بین‌المللی به این موضوع توجه نکنیم به طور طبیعی صرف روابط سیاسی آسیب‌پذیر خواهد بود. پس بنابراین حتما باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های اقتصادی و برای تأمین نیازهای متقابل برنامه و استراتژی مشخص، نقشه راه کاملا فعالی داشته باشیم. ضمن اینکه به هر حال ما در یک حوزه جغرافیایی مشترک هستیم که به نوعی این بستر تبادلات هم در اون کشور در واقع به شکل همسایه‌ای، هم در اون منطقه‌ای، هم برای مباحث ارتباطات ترانزیتی و تبادل کالا برای حوزه‌های فرامنطقه‌ای حتما ما با جمهوری آذربایجان باید به این توافق برسیم که بدون از اون کارشکنی‌هایی که جریان‌های مسموم به دنبالش هستند ما به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه و با پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی که مشترک داریم این ظرفیت‌های اقتصادی رو، ما نفت و گاز رو مشترک با همدیگه داریم، طبیعتاً میتونه در بخشی از بازارهامون رقیب همدیگه هم باشیم، اما در بحث مثلا کشاورزی و تولیدات کشاورزی بسیار میتونیم حتما با همدیگه این تعامل رو داشته باشیم و به شکل تکمیلی زنجیرهای نیاز و سفره غذایی همدیگه رو تکمیل بکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد همچو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری،
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازند،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نه،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که باز هم با برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. مجموعی که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی راه‌های تقویت بنیان‌های اقتصادی تهیه و تقدیم شما می‌شود. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته درباره دو ستون نخست توسعه، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌ها سخن گفتیم. در برنامه قبل درباره سیاست‌گذاری عملگرایانه، سومین پایه مهم توسعه سخن گفتیم. جوهره توسعه در هر کشوری توان تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت، داده و تجربه، نه شعار و هیجان است. جوهره توسعه در هر کشوری توان تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت، داده و تجربه، نه شعار و هیجان است. از تجربه کشورهای مانند چین، کره جنوبی و سنگاپور مثال آوردیم که چگونه با واقع‌گرایی و اصلاح پذیری مسیر توسعه خود را پیدا کردند. دوستان عزیز، سیاست‌گذاری عملگرایانه و واقع‌بینانه حلقه پیوند میان ایده و عمل در مسیر پیشرفت است. در مسیر توسعه آنچه سرنوشت ملت‌ها را تعیین می‌کند، نه حجم منابع طبیعی و نه وسعت جغرافیایی، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری هاست. کشورهایی که توانستند میان آرمان و واقعیت تعادل برقرار کنند، زودتر از دیگران از فقر و وابستگی عبور کردند. تجربه چین، کره جنوبی و ویتنام گویای همین واقعیت است. دنگ شیاپینگ در دهه 1980 چین را از قید ایدئولوژی خشک کمونیسم رها کرد و گفت فرقی نمی کند پشک سفید باشد یا سیاه، مهم این است که موش بگیرد. این جمله ساده اما عمیق خلاصه ای از فلسفه عملگرایی در حکمرانی است. امروز می خواهیم فراتر از این مثال کلاسیک برویم و ببینیم در قرن 21 عملگرایی در سیاست گذاری چه معنایی دارد و کشورهایی که در دنیای بی‌ثبات امروز توانستند رشد کنند چه الگوهایی را در پیش گرفتند. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، دنیای امروز دنیای تصمیم‌های سریع و مبتنی بر داده است. سیاست‌گذاری اقتصادی دیگر فقط هنر برنامه‌نویسی نیست، علم مشاهده و سازگاری است. گزارش تازه اندیشکده بلومبرگ اکونومیکس در سال 2025 نشان می‌دهد کشورهایی که در سیاست‌گذاری خود از داده‌های زمان واقعی و مدل‌های شبیه‌سازی اقتصادی استفاده می‌کنند، در دوره‌های بحران 40% سریع‌تر از میانگین جهانی بازیابی می‌شوند. این یعنی توان اصلاح سریع خود نوعی سرمایه توسعه است. در این چارچوب مفهوم جدیدی در ادبیات توسعه به نام سیاست‌گذاری هوشمند تطبیقی شکل گرفته است. اگر در دهه 1960 معیار موفقیت داشتن برنامه‌های 5 ساله پر از اهداف آرمانی بود، امروز موفقیت در انعطاف تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و توان سازگاری با بحران‌ها تعریف می‌شود. همانطور که اندیشکده بروکینگز در گزارش توسعه سال 2024 خود تاکید می‌کند، دولت‌های موفق آنهایی هستند که نه فقط برنامه دارند، بلکه مکانیسم یادگیری نهادی نیز در ساختار خود ایجاد کردند. با تعبیر جیمز رابینسون، نویسنده کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، تفاوت میان کشورهای توسعه یافته و عقب مانده در کیفیت نهادهایی است که می‌توانند اشتباهات خود را اصلاح کنند. کشورهایی که سیاستگذاری خود را بر مبنای یادگیری مستمر تنظیم کردند، توانستند در برابر تغییرات فناورانه و تحولات جهانی مقاومتر باشند. نمونه بارز آن کشور فنلاند است. فنلاند پس از سقوط شرکت نوکیا در سال 2010 با بازنگری در راهبرد صنعتی خود تمرکز را به سمت آموزش دیجیتال، هوش مصنوعی و استارتاپ‌های فناورانه برد. نتیجه آن بازگشت رشد اقتصادی و افزایش صادرات دانش بنیان در کمتر از 5 سال بود. نمونه دیگر ویتنام است. ویتنام با اتخاذ سیاست‌های ترکیبی از اقتصاد آزاد و کنترل دولتی توانست هم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و هم امنیت اقتصادی داخلی را حفظ نماید. دولت هانوی با درس گرفتن از بحران سال 1997 آسیایی تصمیم گرفت هیچگاه به صورت کورکورانه به نسخه های بانک جهانی اعتماد نکند، بلکه سیاست ها را با شرایط واقعی کشور خود تنظیم کند. نتیجه آن شد که امروز طبق گزارش بانک جهانی، ویتنام یکی از 5 مقصد برتر سرمایه گذاری در جنوب شرق آسیا است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، در مقابل کشورهایی که در دام شعارگرایی یا تغییرات بی‌پایه سیاسی افتادند، دچار ناپایداری نهادی شدند. اندیشکده کارنگی در گزارشی در سال 2023 با صراحت می نویسد یکی از بزرگترین موانع توسعه در خاورمیانه و آمریکای لاتین تغییرات شتاب زده و بی تجربه در سیاست‌های کلان اقتصادی است که باعث فرسایش اعتماد سرمایه گذاران می شود. در همین زمینه دکتر یوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل، در گفتگوی با اندیشکده بروکینگز در سال 2024 میگوید سرمایه گذاری عملگرایانه یعنی دولت بداند چه زمانی دخالت کند و چه زمانی کنار بکشد، یعنی بداند اصلاح بخشی از قدرت نه نشانه ضعف است. دکتر غلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه در ایران یعنی تصمیم‌گیری متناسب با ظرفیت‌های نهادی و فرهنگی جامعه. او می‌گوید ما گاهی از توسعه مانند یک نسخه جهانی حرف می‌زنیم، اما فراموش می‌کنیم که توسعه یعنی ترجمه عقلانیت جهانی به زبان بومی. از دیدگاه او، عملگرایی زمانی معنا دارد که بر پایه شناخت دقیق جامعه و اعتماد عمومی بنا شود.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه‌گذاری انجام بگیره. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
دوستان عزیز، فرصت ما در برنامه امروز رو به پایان است. در برنامه آینده مسیر افتخار نگاه دقیق تری خواهیم داشت به نمونه های بارز عملگرایی در سطح جهان. از هوش مصنوعی و تأثیر آن بر اقتصاد خواهیم گفت و سیاست گذاری بر پایه اعتماد عمومی. تا هفته آینده همه شما دوستان عزیز به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریل برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل هفدهم این کتاب با ما همراه باشید. مرد غریب دنباله داستانش را گرفت. گفت چند تا رعیت بیل بکول داشتند به طرف ده میرفتند. با آنها رسیدیم و همراهشان شدیم. پرسیدند شما کی هستید؟ گفتم شوفریم، کامیون های من را آتش زدند و... هی برو تا رسیدیم به آباده. وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود. ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم. گفت سرکار، نایب توی قهوه خانه است، اما سروان رئیس پست رفته از شیراز. ما را به قهوه خانه برد و سرکار نایب را دیدم و گفتم بیا تا برای تعریف کنم. برایش گفتم که ما را حسابی توی تله انداختند. با ما چای شیرین داغ دادند و بعد رفتیم پاسگاه. سرکار نایب معاونش را صدا کرد و به او گفت این جناب سروان است، بیا بشنو چه میگوید. با آن سادگی که ما شنیدیم نبوده، از سر پل صراط هم بدتر بوده. حتی سربازها تیراندازی بلد نبودند. گریه میکردند که جناب سروان، ما تیراندازی بلد نیستیم. و رو به من کرد و گفت وقتی ستون موتوری از آباده رفت، من نفس راحتی کشیدم. گفتم حالا دیگر سرهنگ بیچاره آنقدر پشت بیسیم التماس نمی کند که کمک بفرستید. خدا به داد آنها برسد. بعد به معاونش دستور داد که در برج را ببندد و دستور حفاظت داد و خودش رفت پشت بیسیم تا به ژاندارمری گزارش بدهد و تقاضای کمک کند. می گفت حتما امشب می آیند سراغ ما. تا آنجا که دستشان می رسید لباسی برای ما دوتا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند و با ما دادند. همان لباس کهنه ژاندارم ها و کفش هایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سرکار نایب گفت دست و رویتان را بشویید و امشب بروید خانه کت خدا، اما بروز ندهید که افسر هستید. اگر بفهمند افسر هستید تا صبح می کشدتان. با ژاندارمی که همراه ما کرد از آغل گوسفندها رد شدیم. کت خدا از اتاقش بیرون آمد. ریش قرمزی داشت. ما را به یک اتاق گلی برد که فرش نداشت. دوتا لحاف کهنه از روی یک صندوق چوبی گوشه اتاق برداشت و انداخت روی زمین و پرسید شام خورده اید؟ گفتیم نه. بعد دختر کت خدا آمد و شیر کثیفی در یک ظرف سیاه آورد و جلوی من گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و دو تا قرص نان سیاه در آورد و داد خوردیم. در صندوق را هم قفل کرد. مثل سنگ تا صبح خوابیدیم. نفهمیدند ما افسریم. صبح چای داغ و نان سیاه دادند خوردیم. باز رفتیم سراغ سرکار نایب. از دیشب هم مهربان تر بود. تا ظهر معطل شدیم، بلکه بتواند اجازه بگیرد من به تهران برگردم. تا ظهر پنج نفر دیگه از زخمی خودشان را به کمک رعایا رساندند به آباده و آمدند به پاسگاه. آنها گشتی های پادگان سمیرون بودند و گفتند جنگ اصلی از دیروز عصر شروع شده. عاقبت سرکار نایب با ژاندارمری تماس گرفت. با او دستور دادن با ما کمک کند، اما صریحاً گفته بودند همه ایمان باید فوراً برگردیم شیراز. بنا شد دو سه تا الاغ پیدا کند تا به طرف دهبید راه بیفتیم و هر جا ماشین خالی دیدیم سوار شویم. تا اونجا که می شد زخمی ها را شستیم و بستیم و سرکار نایب از این و آن لباس سیویل گرفت و داد پوشیدیم. 80 تومان پول هم دست من داد. در همین حیث و بیس راننده ترکمنمان سوار یک مادیان قشقایی پیدایش شد. او تنها کسی بود که سالم و راحت در رفته بود. برای من گفت که یک قشقایی تفنگم را گرفت و از اسب پیاده شد و اسبش را دست من سپرد و گفت اسبم را نگه دار تا برگردم. همین که چشمش را دور دیدم پریدم روی مادیان و یک نفس آمدم. دیشب هم جایتان خالی جای امنی خوابیدم و چلو و خورشت و دوغ هم خوردم. صبح هم به سلامتی شما رفتم، حمام و آب خنک هم خوردم. زور هم زخمی ها را سوار الاغ کردیم و خودمان پیاده به دنبالشان راه افتادیم و هر کدام خسته می شدیم به نوبت سوار مادیان قشقایی می شدیم که راننده ترکمنمان غنیمت آورده بود. نان و پنیر و کوزه آب هم با خود داشتیم. ساعت 10 شب رسیدیم به دهبید. دم دروازه دهبید افسری با تعلیمی و چکمه ایستاده بود. نگاهی به افسره کردم و گفتم من هم افسرم. افسره چکمه براق و لباس نو داشت. برایش به طور خلاصه گفتم که بر ما چه گذشته و از او ماشینی خواستم که ما را به شیراز برساند. گفت هیچ ماشینی حق عبور ندارد. ما را با پاسگاه ژاندارمری برد و رئیس ژاندارمری از ما پذیرایی کرد و گفت که منتظر من بوده. از آباده خبر داشته. برای من مرغ بریان و ماست و خیار آوردن. ما نشستیم با خوردن و رئیس ژاندارمری رفت پشت بیسیم که آمدند. اما اینها نه قشقایی بودند و نه بوی رحمدی. دشمن زیاری بودند. رئیس ژاندارمری همان پشت بیسیم تیر خورد. رفقای دیگر را هنوز ندیدم. خودم زدم با پشت برج پاسگاه و از کوه سرازیر شدم و انداختم توی یک مرتعه وسیع تا به یک درخت گردو رسیدم. خواستم زیر درخت بگیرم بخوابم، اما سرد و تاریک بود و مدام صدای تیراندازی می آمد. تا سپیده بزند قدم زدم و گاهی می دویدم. نه مهتاب بود، نه ستاره، نه چراغ. کبریت هم نداشتم، اما 80 تومان پول نقد داشتم.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. سرکار نایب ژاندارمری آباده را دست من سپرده بود. اگر کبریت داشتم آتش درست می کردم و کنارش می خوابیدم. صبح دوتا چوپان با گوسفندهایشان آمدند. با آنها سلام کردم. گفتم شوفر کامیونم. دیشب مرا دوست زد و حالا گرسنم. چوپانها آتش کردند و یکیشان در یک کاسه سیاه برایم شیر دوشید. پسر همان چوپان هم پیدا شد. بچه 7-8 ساله‌ای بود و یک دستمال بسته دستش بود که داد به چوپان و گفت همش دویدم بابا، داغ داغ است. راست می گفت، نان سیاه هنوز داغ بود. صدای تیراندازی آمد و گلوله خورد وسط کاسه شیر. همان دیشبی ها بودند. یک دستهشان به سراغ گوسفندها رفتند و گوسفندها را هی کردند و بردند. دوتا سگ گله را هم همان وقت که از کوه سرازیر شدند با تیر زدند. چند نفرشان هم آمدند به طرف ما و کت ما 3 نفر را بستند و بچه کاری نداشتند. ما را جلو انداختند و خودشان به دنبال می آمدند تا رسیدیم پیش خان که روی یک صندلی جلوی چادرش نشسته بود. در راه که می رفتیم با پسر بچه گفتم پیش خان که رسیدیم با پای خان بیفت و التماس کن و بگو به خاطر بچه هایت مرا بی پدر نکن و پدر و عموی مرا نکش. گفتم اگر این کار را بکنی ولی من که کردن یک چیز خوب به تو می دهم. بچه هم همین کار را کرد. اما آنها ما را 6 روز نگه داشتند. 80 تومان را همان روز اول گرفتند و دوباره هی برو هی برو تا پای پیاده خودم را رساندم به زرقان که شما را دیدم. حالا چه بر سر آن بدبخت ها آمده؟ قتلگاه واقعی دشت سمیروم و پادگان سمیروم بوده. آن روزها آن سربازهای گشتی می گفتند آنها جیره یک روزه داشتند که 4 روز بخورند. می دانم اصلا زمینه مقاومت نداشتند. تفنگ داشتند اما فشنگ نداشتند. ما هم که نتوانستیم به آنها برسانیم. همان افسری که دم دروازه دهبیت با چکمه و تعلیمی دیدم می گفت بوی رحمدی و قشقایی به سرهنگ نامه فرستادند که تو محکوم به فنایی، تسلیم شو. سرهنگ در جواب نامه می نویسد چادرهای ما گورهای ما خواهد بود. می گفت سرهنگ بدبخت از لشکر اصفهان ناامید شده با پادگان آباده متوسل شده. می گفت حالا دیگر بی سیم پادگان سمیرام ساکت است. یکی از گشتی های پادگان سمیرام که خودم زخم بازویش را بستم در راه برایم تعریف کرد که ما با دوربین دیدیم که 3 مسلسل روی 3 قاطر گذاشتن و می آین. از او پرسیدم زره پوش چطور؟ گفت زره پوش را آتش زده بودن. وقتی ما فرار می کردیم هنوز می سوخت. گفت ما به سرهنگ خبر دادیم. سرهنگ اول واداشت در 4 طرف چشمه چادر بزنیم تا از حیث آب در مضیقه نباشیم و دور تا دور چادرها سنگربندی کنیم. یعنی طرح دفاع دایره‌ای ریخته بود. هی با ما دل میداد که مقاومت کنید. میگفت با استفاده از تراشندگی تیرهای مسلسلهای سبک و سنگین دروشان خواهیم کرد. میگفت یقین دارم کمک میرسد. بیسیم آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. با ما گشتی ها دستور داد هر وقت طلایه ستون را دیدیم خبرش کنیم و مشتلق بستانیم. می گفت آنها سلاح سنگین ندارند و برد تفنگ هایشان بیشتر از 400 متر نیست. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 74مین برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. دوستان عزیز، روایت تاریخی ما رسید به پایان دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که با کودتای پسرکاکای او سردار محمد داوود عملاً این پادشاهی به پایان رسید و در افغانستان حکومت جمهوری اعلام شد و سردار داوود بر سر کار آمد. ما در واقع در پایان یک دوره تاریخی هستیم و شاید بد نباشه که ما یک چشم‌اندازی داشته باشیم بر این دوره و همچنین شخصیت محمد ظاهر شاه به عنوان یکی از زمامدارانی که شاید بتونیم بگیم طولانی ترین دوره حکومتداری را در این خاندان داشته. با مدت 40 سال از سال 1312 تا سال 1352. محمد ظاهر شاه فرزند محمد نادر شاه بود که پدرش البته به ضرب گلوله جوانی به نام عبدالخالق کشته شد و ظاهر شاه در 19 سالگی به پادشاهی رسید. او در سال 1293 به دنیا آمده بود. در جوانی تحصیل کرده بود در رشته نظامی و فرد نسبتاً تحصیل کرده و باسوادی بود، منتها چون خوب در جوانی به حکومت رسید و اراده بسیار نیرومندی هم نداشت، حدود 30 سال از دوره حکومت او عملاً به گونه سپری شد که دیگر اعضای خانواده به خصوص دو کاکای او هاشم خان و شاه محمود خان صدارت کشور و اداره کشور در واقع با عهده داشتند. منتها از حدود سال 1342 شاه که حالا به سنین نسبتاً پختگی هم رسیده بود دیگه تصمیم گرفت که زمام اداره کشور بیشتر خودش به عهده بگیره و همچنین صدر اعظم هایی از خارج از خانواده شاهی انتخاب بکنه که 5 نفر در این 10 سالی که دهه دموکراسی شناخته میشه به صدر اعظمی برگزیده شدن و ما در برنامه های قبل به اونا پرداختیم، تا اینکه آخرین دولت به سرپرستی موسی شفیق در سال 1352 با کودتای داوود خان سقوط کرد. همونطور که عرض کردم، محمد ظاهر شاه نسبتاً فردی علاقمند به فرهنگ و ادبیات و دانش بود، خط خوشی داشته، به موسیقی علاقه داشته، به ادبیات همچنین. مشاور فرهنگی او کسی مثل استاد خلیل الله خلیلی است. با استاد محمد حسین سراهنگ، آوازخوان بزرگ افغانستان، بسیار علاقه و ارادت داشته و غالباً سعی می‌کرده که در محافل و مجالس از حضور استاد سراهنگ استفاده بکنند. و جالب است در اینجا من خاطره اینم خدمت دوستان بگم که یک بار محمد ظاهر شاه همراه با گروهی از رجال به یکی از شهرهای مناطق شمالی افغانستان سفر میکنه. خب در اون زمان مردم هم که زیاد تصویر پادشاه را به خصوص در اونجاها ندیده بودن. استاد سراهنگ هم همراه با این هیئت بوده. خب استاد محمد حسین سراهنگ هم نسبتا اندام و چهره بسیار برازنده داشت و در اونجا والی که به استقبال آمده بوده و میخواسته از پادشاه استقبال کنه اشتباه میگیره و خطاب به استاد سراهنگ میگه که اعلی حضرت به شهر ما خوش آمدین و این حکایت ها. به هر حال در مجموع خب همین هم نشان میده که محمد ظاهر شاه بسیار اهل تجملات نبود، زندگی توأم با تجملات و خوشگذرانی مثل امیر حبیب الله خان نداشت و نسبتاً ساده زندگی میکرد و در این حال طبیعت آرام تری هم داشت. نه به اندازه پدر خودش که قبل از او حکومت میکرد اهل خشونت بود، چون خب ما میدانیم که محمد نادر خان چه رفتارهای خشنی با بسیاری از آزادی خواهان کشور کرده بود و همچنین هاشم خان و بعد از ظاهر خان باز داوود خان هم که به حکومت میرسه رفتارهای نسبتاً خشنی داره. در مجموع فرد نسبتاً نرم و معتدلی بود و به خصوص از مجازاتهای شدید و اعدام مخالفان خودداری کرد و بعد از دهه دموکراسی هم که یک مقداری قدرت شخصی او بیشتر شد بسیاری از زندانیان دوران هاشم خان و شاه محمود خان را آزاد کرد و در مجموع یک مقدار تساهل، رواداری و آسانگیری را در حکومت خودش به خصوص در 10 سال دهه دموکراسی سر دست گرفت. در او دوره اول که خب اختیارات خودش هم بسیار نبود. دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه از معدود دورانهای حکمرانی در کشور هست که در او جنگی، چه جنگ داخلی و چه جنگ بیرونی اتفاق نمیفته و کشور در آرامش به سر میبره و آرام آرام مراحل توسعه و ترقی را طی میکنه. منتها خب همونطور که عرض کردم یک مقداری آرام و شاید این به اثر طبیعت محافظه‌کار محمد ظاهرشاه باشه. یعنی او همچنانی که اهل خشونت و سختگیری زیاد نسبت به مردم نبود، در این حال قدرت اراده بسیاری هم برای پیشرفت کشور، برای حرکت کشور در مسیر توسعه نداشت. یعنی آنقدر که مثلا امان الله خان قبل از او یا داوود خان بعد از او برای پیشرفت کشور، برای سازندگی کشور سعی میکردن که تلاش بکنن، او مقدار در کار محمد ظاهرشاه قابل مشاهده نیست. با او آرامی که کشور داشت و هیچ جنگی در او اتفاق نیفتاد در طول 40 سال، کشور افغانستان میتونست سریعتر از اینها و بیشتر و پیشتر از اینها، چه در زمینه ادب و فرهنگ، چه در زمینه دانش و فن و توسعه، که خب این اتفاق کمتر افتاد در کشور و در مجموع کشور افغانستان همچنان فقیر و توسعه نیافته تقریبا باقی ماند و مراحل رشد او به نسبت ظرفیت هایی که وجود داشت یک مقداری آرام طی می شد. و البته همین تساهل و آسانگیری و کم بودن اراده در این شخص طبیعتاً یکی از اسباب سقوط پادشاهی او هم شد. او در مورد خطراتی که از ناحیه کودتا متوجه کشور بود و حتی زمزمه های او هم پیش از این به گوش می رسید یک مقداری با سهلگیری برخورد کرد و چون این شد که حکومت را به آسانی از دست داد و بعد از اینکه کودتای داوود خان رخ داد هم حکومت داوود خان را به سرعت به رسمیت شناخت و از تاج و تخت چشم پوشی و استعفا کرد و عملا کشور را رها کرد در دست سردار محمد داوود خانی که نیروهای چپ یعنی حزب خلق و به خصوص پرچمی ها در او اطراف او را گرفته بودند و کشور را کم کم به سمت یک سراشیبی بردند که اثراتش را ما در دهه‌های بعد دیدیم. محمد ظاهرشاه بعد از استعفا از سلطنت در همون ایتالیایی که در اون زمان به سر می برد در زمان کودتا زندگی را سپری کرد تا سالهای اخیر که بعداً در دوران حکومت حامد کرزی در دهه 80 دوباره به کشور برگشت و در سال 1386 در کابل درگذشت به سن 93 سالگی و در جوار پدر خودش در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. خب دوستان عزیز، این چشم‌اندازی بود از دوران محمد ظاهرشاه و شخصیت او و ما در برنامه بعد به امید خدا دوران حکومت محمد داوود خان را خدمت دوستان عزیز روایت خواهیم کرد. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرد.
از او با عنوان های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام میبردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر شما شنوندگان فرهیخته و همراهان خوب رادیو دری. بار دیگر در مردی فراتر از زمان هستیم. در برنامه این هفته پا به یکی از نقاط عطف زندگی ابو ریحان بیرونی می‌گذاریم. سفر به غزنه و ورود به دربار سلطان محمود غزنوی. سفری که نه تنها مسیر زندگی ابو ریحان بیرونی را تغییر داد، بلکه به تلاقی علم و قدرت و گفتگوی فرهنگ ها در بستر تاریخ منجر شد. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. ابو ریحان تا پیش از ورود به غزنه دانشمندی شناخته شده بود، پژوهشگری از خوارزم که با دقت و جسارت آفاق دانش را کاوش می‌کرد. اما ورود به دربار محمود غزنوی مرحله نوین در زندگی علمی و اجتماعی او گشود. داستان این پیوند آمیخته با سیاست، جاه طلبی، دانش و نوعی واقع‌گرایی خردمندان است. قبل از آن بیایید کمی سلطان محمود را خدمتتان معرفی کنیم. سلطان محمود غزنوی نخستین پادشاه مسلمان با لقب سلطان بود که امپراتوری غزنوی را در غزنه در افغانستان امروزی بنیان نهاد و آن را تا خراسان، ماورالنهر و شمال هند گسترش داد. او با لشکرکشی‌های مکرر به هند هم مرزهای اسلام را توسعه داد و هم ثروت عظیمی به دست آورد. گرچه به تعصب مذهبی و سختگیری مشهور است، اما دربارش محل حضور بزرگانی چون ابو ریحان بیرونی و فردوسی بود. محمود چهره‌ای پیچیده در تاریخ است. هم فاتح و هم حامی دانش، هم گسترش دهنده اسلام و هم ویرانگر آیین‌های دیگر. سلطان محمود پادشاهی بود که در عین دلبستگی به فتوحات و علم و ادب نیز علاقه نشان می‌داد. در دربارش چهره‌هایی چون فردوسی، عنصری و ابوسعید گرد آمده بودند. اما محمود بیش از شاعران و دانشمندان نیاز داشت و کسانی که بتوانند مشروعیت علمی و فرهنگی برای سلطنت او فراهم کنند. در چنین زمینه‌ای بود که نام ابو ریحان به گوش او رسید. دانشمندی که آوازش در ریاضیات، نجوم، جغرافیا و طب تا فراتر از سرزمین‌های اسلامی رفته بود. بیرونی برای محمود فقط یک اندیشمند نبود، بلکه سرمایه فرهنگی و ابزاری سیاسی نیز به شمار می رفت. بیرونی ابتدا چندان رغبتی به حضور در دربار نشان نداد. او اهل خوارزم بود، جایی که با حاکمان آل مأمون پیوند داشت و در حلقه علمی آن دیار رشد کرده بود. اما با سقوط آل مأمون و قدرتگیری محمود در منطقه چاره‌ای جز انتخاب نداشت، یا جلای وطن یا پذیرش دعوت غزنه، و او دومی را برگزید، اما با یک شرط: استقلال علمی. ابوریحان وارد غزنه شد، شهری که در آن زمان دروازه شرق بود. دربار محمود غزنوی محل رفت و آمد سفیران، دانشمندان، مبلغان و نمایندگان سرزمین‌های دور بود. این فضا فرصتی بی‌نظیر برای بیرونی بود تا به منابع تازه دست یابد. با اندیشمندان هندی، چینی و حتی بیزانسی گفتگو کند و با کاروانهای دانایی همراه شود. در این دوران بود که برخی از مهمترین آثارش شکل گرفتند، از جمله تحقیق و مال الهند، قانون مسعودی و اصلاحات در تقویم‌ها و اندازه‌گیری‌های جغرافیایی. اما رابطه ابوریحان بیرونی با سلطان محمود رابطه‌ای ساده و بی‌تنش نبود. بیرونی با اینکه جایگاه علمی برجسته‌ای داشت، هیچگاه چاپلوس دربار نشد. نقل است که در پاسخ به یکی از اطرافیان سلطان که از او خواسته بود در ستایش محمود شعر بگوید، بیرونی گفت: آنچه در توان من است عدد و اندازه است، نه مدح و ستایش. و این جمله خلاصه شخصیت اوست، مردی که عقل و دانش را بر زر و زور ترجیح می داد. در این حال بیرونی می دانست که باید حقیقت را بپذیرد و واقع گرا باشد. می دانست که برای ادامه پژوهش‌هایش نیاز به حمایت مالی و دسترسی به منابع دارد. بنابراین تلاش می کرد سلطان محمود را در عرصه علمی راضی نگه دارد و همواره به جستجوهایش ادامه دهد. سفر به هندوستان که به دستور محمود صورت گرفت، دروازه تازه بر دانش بیرونی گشود، اما او حتی در این سفر هدفی بالاتر از مأموریت حکومتی داشت. او از هند نه تنها گزارش‌های نظامی یا جغرافیایی تهیه کرد، بلکه با آموختن زبان سانسکریت متون هندو را ترجمه کرد، با برهمنان گفتگو نمود و نظام‌های فکری و طبیعی آن سرزمین را با نگاه تطبیقی بررسی کرد. در واقع تحقیق و مال الهند حاصل همین سفر است، کتابی که نه فقط یک دانشنامه هند، بلکه سندی بر روش علمی بیرونی و احترام او به فرهنگ‌های دیگر است. او در این کتاب نه از موضع برتری که با کنجکاوی و فروتنی آیین‌ها، فلسفه، ریاضیات و نجوم هندوان را بررسی می‌کند و می‌نویسد: در آنچه هندوان گفتند، گرچه با نظر من متفاوت است، اما شایسته توجه است، چرا که نتیجه تجربه و تفکر ایشان است. و این نگاه در روزگاری که تعصب دینی و فرهنگی در اوج بود بی نظیر است. بیرونی با دانشمندان هندی مکاتبه می کرد، رسم الخط آنان را می آموخت و حتی در پی آن بود که اندیشه هندی را با فلسفه یونانی و اسلامی مقایسه کند. این رفتار نشان می‌دهد که بیرونی نه فقط یک دانشمند، که پلی میان فرهنگ‌ها بود.